وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نتیجه بحثی که در جلسه قبل عرض کردیم این شد که از نظر دو دست روایات و دو دست ادله نقلیه در باب اینکه آیا عقل انسان میتواند مصالح و مفاسد احکام شریعت را تشخیص بدهد یا نمیتواند، نتیجه کلی بحث این شد که در نگاه نخستین و نگاه اول ادله ای که مضمونش این است که ان دین الله لا یصاب بالعقول، این ادله حاکم می شوند نسبت به اون ادله ای که بر حجیت و فهم عقل و توان عقل نظر دارند و دلالت می کنند. نگاه اول این شد که یعنی روایاتی که مضمونش این است که ان دین الله لا یصاب بالعقول بر اون ادله حکومت دارند. چرا؟ چون که اون ادله مثبت ناظر به وقتی هستند که احراز بشود توان عقل، یعنی اونجایی که عقل میتواند علم پیدا بکند به یک مطلبی در باب دین، اون ادله میگویند که عقل حجت است. یعنی حجیت عقل از نظر ادله مثبت منوط به چه چیز است؟ منوط به این است که العقل اذا یدرک امرا فی الدین فهو حجت، در واقع اینطور. خب پس مفاد ادله مثبت خلاصه این می شود که کل موردی، هر جایی، در هر بابی که عقل انسان قدرت بر فهم یک مطلب دینی را دارد، چنین موردی حجیت دارد، در کنار وحی حجت شرعی و حجت الهی است. بسیار خوب. حالا آیا می تواند ملاکات احکام را هم فهم کند یا نه؟ خب یه وقت هست که دلیل خاصی داریم در این مورد که میگوید بله می تواند. اگر چنین دلیلی می داشتیم می شد مصداق همون ادله ای که عقل را و فهم عقل را حجت می داند، اما خب ما دلیل خاص که نداریم. اگر هم دلیل خاصی می داشتیم بر نفیش، دلیل خاص که در خصوص فهم ملاکات احکام یعنی مصالح و مفاسد واقعیه عقل نمی تواند، اگر چنین دلیل خاصی می داشتیم بازم مسئله روشن بود، یعنی می گفتیم که در اینجا عقل حجیت ندارد چون موضوعش، موضوع ادله حجیت عقل ثابت نمیشه. اما نداریم، نه مثبت را داریم نه نافی را. ولی اون ادله نافیه به اطلاقش، اونا اطلاق که دارن، ان دین الله لا یصاب بالعقول اطلاق داره، اطلاقش همه موارد را مربوط به دین شامل میشود. خب چه مقدار از این اطلاق خارج می شود؟ اون مقداری که محرز باشد، معلوم باشد که العقل و یدرک و یفهم. پس مواردی که عقل معلوم است که می تواند دین را بفهمد، مثل همون مبادی اثبات وحی، یعنی اون معارفی که در دین، معارف دینی که خود شرع بر اونها مبتنی است، مثلا مثل اینکه عقل میتواند ظواهر کتاب و سنت را بفهمد، مثلا اینا که دیگه نفع نمیکند که، یا مثلا عقل میتواند اجتهاد در حوزه نقل بکند، یعنی عام و خاص و مطلق و مقید و امثال اینها رو جمع‌بندی بکنه، محکم و متشابه را فهم کنه. اینا هم از این ادله لایصاب چی هستن؟ خارجن. درست؟ پس اطلاق ان دین الله لا یصاب بالعقول تقیید می شود به چه مواردی؟ به اون مواردی که ما می دانیم، یعنی عقل ما می تواند مسائلی را در باب دین بفهمد. خیلی خوب، حالا آیا در مورد ملاکات احکام عقل می تواند یا نه؟ این حالا نامعلوم است، نفیان و اثباتن دلیلی نداره، محرز نیست. وقتی که محرز نشد، اون ادله لا یصاب دین الله بالعقول میشه حاکم، یعنی اون میگوید، به اطلاقش میگوید که نه، اینجا را عقل نمیتواند بفهمد. به اطلاقش ها، چون اطلاق اون ادله شامل این مورد میشود، کمان که شامل سایر موارد هم میشود. چرا اون موارد را خارج کردیم و این اطلاق تغییر زدیم؟ چون اونها مقید داریم، مقید قطعی داریم. اما در این خصوص چون مقید نداریم، بنابراین اطلاق ان دین الله لا یصاب بالعقول شامل می شود، پس خارج می شود از اون ادله حجیت. توجه می فرمایید؟ این نگاه اوله، یعنی ما باشیم و همین مقدار بیانی که عرض کردیم، این ادله مثبت و نافی، اینها را بخوایم کنار هم بگذاریم، دو دست دلیل داریم. مثبت که عقل را حجت می داند، نافی که می گوید ان دین الله لا یصاب بالعقول. چون که ادله ای که حجت می داند یک شرطی دارد، شرطش چیست؟ اونجاییست که عقل ما بتواند هر موردی را که عقل ما بتواند به آن علم پیدا کند، حتی ظنم در حد ظن و اینا هم به درد نمیخوره، علم را طمأنینه عقلی نفسیه یا یقین عقلی داشته باشه، اینها حجته. ما در مورد ملاکات حالا نمیدونیم، دلیل مثبت نداریم. چون اینجا دلیل مثبت نداریم که ادله حجیت شاملش بشود، اطلاق ادله نافیه یعنی ان دین الله لا یصاب بالعقول شامل حال این می شود. پس فعلا باید نتیجه بگیریم که عقل انسان در مورد کشف ملاکات احکام دینی یک دلیل مثبتی نداریم، نمیدانیم میتواند، اون مطلقات میگوید نه نمیتواند. این فعلا تا اینجا، این نکته اول بود دیگه، بحث اول. منتها نکته دوم این بود که دقت بفرمایید، ما وقتی که به روایاتی که نافیه هستند، مجموعه این روایات و اصلا بیش از 50 تا مثلا روایت مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 الوسائل کتاب قضا ابواب صفات القاضی باب 6، بعدش هم باب 7، حدود بیش از 50 روایت که اینجا هست مطالعه کردیم، دستبندی کردیم، خدمت عرض کردیم، بخش عظیم از این روایات ناظر به چه چیزه؟ ناظر به این است که عقل ظنی، عقل ناقص، عقل ظنی که به روش قیاس میخواهد احکام شرع را با هم مقایسه کنه تا به حکم جدید شرعی برسد، یک، برای عقل زن نیست، عقلیست که بر اساس قیاد شکل میگیرد و به علم اطمینان نمیرسه، زن نیه. این یک. ثانیاً عقلیست که خود را مستقل و مستقنی از اطرت میداند، روایات در ناظر به این عقل است. توجه می‌فرمایید؟ مجموعه روایات یک چنین شواهد، یعنی شاهد و قرینه ای از اونها استفاده می‌شود که اینها به یک جریانی از فقاهت و دینشناسی نظر دارند که اطرت را کلاً کنار می‌گذارد، رجوع می‌کند به کتاب و سنتی که خود بدون اطرت داره، بقیهش هم میره سراغ عقل همون ناقص. پس نتیجه این میشد که روایاتی که نهی میکند یا نفی میکند، نفی است، بعدش نهی است، که قیاس نکنید، به رأیتون عمل نکنید، یا نفی است مثل این لسان دلیلی که ان دین الله لا یصاب المقاییس، ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، نفی است. خب این نفی ها و نهی ها میگوییم که شاهد و قرینه داریم از خود این روایات، مجموعه روایات، که اینها انصراف دارن از کدام عقل؟ از اون عقلی که در طول اطرت قرار میگیره، در ظل اطرت، در پرتو اطرت میخواهد اجتهاد کند، نه اون. بله، از این انصراف دارن و نظر به چه دارن؟ نظر به اون عقلی دارن که در عرض اطرت و مستقل و مستقنی از اطرت میخواهد وارد میدان اجتهاد و انشاءت که فهم دین بشود. چون که چنین شاهد و قرینه ای داریم، نتیجه بر تغییر میکنه، یعنی بحثمون حالا نتیجه دوم به دست میدهد و آن این است که نه، ما فعلا دلیلی بر این که عقل انسان از فهم مصالح و مفاسد احکام بل جمله اصلا هیچ نمیفهمد، نه دلیل نداریم. چون دلیل ما چه بود؟ دلیلی که فعلا دلیل نقلی که داشتیم عبارت بود از این تیپ دسته از روایات، مثل همین ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه. چون این ادله یک شاهدی و قرینه ای دارد که ناظر است به عقل مستقل از اطراف، میگوییم عقل مجتهد شیعی چنین عقلی نیست. او اگر اجتهاد میکند در باب دین، در ظل و در پرتو و در طول روایات اهل بیت و اطرت این کار را میکنه، درست؟ حالا اجتهاد کردن البته ضابط مند است، مبادی داره، شرایطی داره، هر کسی هم که میخواهد بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام اجتهاد بکند، همینطور که نیست، طبق ضوابط، با اهلیت، با شایستگی. حالا اگر فقیهی، بحث اینجور می شود، مجتهدی در باب احکام دین بعد از رجوع به روایات و تأمل و تحقیق و دقت فهم کرد که فلان روایت، مثلا فلان عبارت آمده، خصوصیت نداره، از مجموع مشاهده و قرائن و دقتهایی که کرده است، اون ذوق فقاهتی که به دست آورده، با زبان اطرت آشنا شده، تشخیصش این شد که نه، این خصوصیت نداره. مثلا اگر فرض بفرمایید که در ذبح حیوان، فرض کنیم که در روایت آمده است که آهن است و تیز است تا این اولاد اربعه را قطع کند، خیلی خوب، این فقیه استنباط کرد که این حدید بودنش خصوصیت ندارد، مثلا الغای خصوصیت کرد. این در عرض روایت نیست، در عرض اطرت نیست، در طول و در پرتو اطرته، منتها این فهم را داره که میگه من میفهمم که اون چیزی که مهم است اینه که این آلت ذبح تیز باشد که این اوداج را به راحتی قطع بکند تا آخر، یعنی از اول تا آخر این حالت داشته باشه. اگر مثلا حدید آمده است، خب در اون زمان وسیله مورد همیشه که استفاده این بوده، غالب بوده، مصداق رایج، این از باب مصداق رایج است، نه خصوصیت داشته باشد. خیلی خوب، اگر اجتهاد کرد بعد آمد گفتش که مثلا با یک وسیله دیگری هم که حدید هم نباشد اما تیز باشد، با حفظ سایر شرایط، اجتهادش دیگه. البته اجتهاد قابل تخطئه هست. خب یک مجتهد دیگری ممکن است بگوید نه، من میفهمم که این خصوصیت دارد، این باید باشه، این شرطه. خب دو تا اجتهاد میشه دیگه. پس اگر یک فقیهی آمد اینجور گفت من ملاک را اینجور به دست می آورم، از نظر من ملاک اونه نه اینه، یه خصوصیت نداره، یه قای خصوصیت کرد، از این قبیل موارد، حالا از این نمونه ها در اجتهاد فقها پیدا میشه دیگه. نمی توانیم بگویم آقا شما چه حق داشتین هر روز زدید؟ میگه من اجتهاد کردم، تحمیل که از خودم نکردم، فهمم اینه. یا مثلا فرض بفرمایید که یک مجتهدی در باب روایات ربا و ادله حرمت مثلا ربا، اون هیله ها را که در بعض روایات آمده است زمینه کردن مثلا چیزی ولو کم ارزش که این مثل به مثل مبادله می شود از ربا خارج بشود، اون به نفع عمل می کند، میگوید بله من طبق اینها میگویم مانعی نداره، یعنی اینا دیگر ربا نیست. درست؟ یک فقیه دیگری میگوید آقا من به نظرم میاد که اونی که در مد نظر شارع است، اون غرض اساسی در باب ربا چه چیزه؟ این است که مثلا این بحث معامله و بیع و خرید و فروش و اینها کساد نشه، نظام اقتصادی جامعه بر اساس اون مبادله های مشروع شکل بگیره و اینها سبب انباشت ثروت بدون یک طریق معقولی نشود. میگه من از مجموع روایات اینو میفهمم، غرض اینه. یا مثلا فرض کنید که این ظلم و اجحاف اینا در معاملات نباشه، یک چنین معامله و این هست، ولو شما زمیمه هم قرار بدهید این مشکل را بر نمیداره، این عیب را بر نمیداره، پس به نظر من این حیله ها درست نیست. چیکارش باید کرده داری فرقی را؟ مجتهد است دیگه، اون هم مجتهد است، اون اخذ به ظاهر لفظ میکنه، این هم مجتهد است، عقل را بر اساس مقاصد شریعت در اینجا دخالت میدهد و اینجوری استنباط میکنه، مثل اصلا امام خمینی رحمت الله تعالی در این باب، در این مسئله که عرض کرد. و حتی یک جا میفرمایم که من بعید نمیدانم، تا اونجا پیش میرود که میفهمد من بعید نمیدانم که اون روایاتی که این حیله ها درش آمده است جعل شده باشد برای خراب کردن چهره ائمه. تا اینجا هم پیش میره، مشتهد است دیگه، دقت میفرمایید؟ یعنی عقلش را، یعنی وقتی که از عقلش استفاده میکنه، نه عقل در عرض اطرت آمده در همین روایات، آیات، روایات اینا رو کنار هم چیده و به یک چنین نظری از نظر مقاصد و اغراض کلام شریعت رسیده است که اون خیلی غرض مهم نیست، اونا نمیشه به این سادگی از دست داد. ملازمه فرمایید، خب این یک اجتهاد دیگه، اینا رو داریم میگیم. آیا میتواند الان فی الجمله از بکنیم مثال هایی که عرض کردم در حدی که یه مقدار فضای بحث روشن بشه، آیا روایاتی که میگوید ان دین الله لا یصاب بالعقول امثال این اجتهادها رو هم داره رد میکنه؟ این به نظر من اینجور نیست. بله اون اجتهادی که اولا ظن نیست، یعنی فقیه یه استحسانیست یقین ندارد، همینطور دیدید بعضی ها مثلا گهگاهی به وجود میاد دیگه، هنوز کارکشتگی در بالاخره هر علمی واقعا سخته، اجتهاد هم یک مسئله بسیار پیچیده ایه، ممکنه آدم اولیات اجتهاد را بلد باشه اما پخته شدن در فروع غور کردن و به روایات و آیات رجوع کردن بالاخره مذاق روایات را به دست آوردن این کار ساده ای نیست. به قول شهید مطهری یک جا می فهمد که اگر یک عمر برای کسی که دارای یک فکر و ذوق صائبی هست برای اون اجتهاد کم نباشد زیاد نیست. همون مرحوم شهید مطهری که اونجا عقل را میگوید که بله میتواند بر اساس مصالح و مفاسد حکم کند، ببینید اونجا اون حرف را هم داره. غیر از این است که مثلا آقای ایکس و ایگرگ نقدی بر قرائت رسمی از دین می نویسد، اصلا چه مقدار در حوزه اجتهاد کار کرده؟ هیچ مقدار. این حق نداره، اینطور هم نیست که حالا وقتی گفته شده آقا جان بله عقل است و عقلم حجیت داره و هر کسی از راه رسید بگوید آقا ما هم بسم الله. گفتم در یکی از شهرستان ها یک زمانی اعلان کرده بودن که خیاط ها را جایزه میدن، خیاط ها را، یک پالوندوزی هم راه افتاده بود داشت میرن، گفتن که خیاط ها، گفتم منم خیاطم، منم لباس الاغ میدوزم، پالان الاغ میدوزم، اینجور نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفهمد که بله اجتهاد این موتور محرک اسلام است، درسته حرف اقبال گفته اجتهاد اینجوره، اما میگوید نه هر از مکتب گریخته ای، تعبیر خود ایشان است، نه از هر از مکتب گریخته ای، چند سباهی رفته از مطالعاتی کرده برمیگرده میگه آقا منم مشتهدم، خیلی سختیه. پس اگر یک شخصیتی مجتهدی مثل شیخ انصاری، مثل امام خمینی، مثل فتوی صاحب عروه، مثل صاحب جواهر، مثل علامه حلی، مثل شیخ طائفه و بزرگانی از این قبیل که خب اینا مجتهدن حقیقتا کار کردن، حالا تشخیص داد با حفظ همه جهات رعایت اینها، این دیگه این ان دین الله لا یصاب العقل قطعا شامل حال این نمیشه. ولی اگر بخوام به این روایات به این صورت استدلال کنیم، نتیجه چه میشه؟ مسلک اخباریگری در میاد اون وقت که اجتهاد رو مطلقا رد میکنن، حتی در حد چی؟ در حد این که آقا هازا عامون، هازا خاصون، هازا مطلقون، هازا مقیدون، هازا محکمون، هازا مثلا متشابهون، و این حد هم میگن نه دیگه کار ما نیست، این اجتهاد اصلا نمیشه کرد. خب این پس بنابراین اینا خارجه، عرض ما اینه. پس با توجه به این مسئله فعلا حاصل بحث این است که ما نهی و نفی نداریم. حالا این که چگونه باید وارد شد، ضوابطش چی هست، چه مقدار، این اشاراتی کردم، بعدا باید باز بهتر دقیقتر به این بپردازیم. فعلا قدم اوله، چون از فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرمودن که این روایات توبیخ میکنه، مذمت میکند رجوع به عقل را. مگر این که بگوییم فرمایش مرحوم شیخ هم غرض و مقصود ایشان همین است که عقلی که بخواهد در عرض اطلاعات اینها وارد میدان بشه، یعنی اگر اینجور فرمایش ایشون هم توجیه کنیم دیگه خلاف نیست، یعنی فرمایش ایشون همین عرضیست که کردیم تا اینجا. پس از روایاتی مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول، این عقول ناقصه، یا لیس شیء ابعد من ان عقول الرجال منه یعنی مثلا من الکتاب، من القرآن، من تفسیر القرآن، روایات داریم. اینها چنین اطلاقی که هیچ گونه حقی برای مجتهد که صلاحیت به اجتهاد دارد وارد بشود و اگر به یقین رسید به یقینش عمل بکند، نه اینها رو به نظرم نفی نمی کنه. توجه می‌فرمایید؟ بله، مثلا تفسیر به رأی هم همطوره دیگه، مثلا من فسر القرآن به رأی آیات نهی از تفسیر فلی تبوع مقعده من النار. خب اونجا چه میگویم؟ نه این است که اصلا حق ندارید اجتهاد در قرآن بکنید، که ممکن است یک مفسری با رعایت قواعد تفسیر، با رعایت اونها به یک باطنی از قرآن هم برسه، یعنی از فهم ظاهر عبور کنه به یک درجه ای از باطن قرآن، از تأویل قرآن هم راه پیدا کنه، مانعی نداره اگر با حفظ ضوابط شد در قرآن کریم مجازه. بله، تأویل کامل و باطن کامل قرآن را الراسخون فی العلم میدن، اون درسته. ما هم عرض کردیم بالجمله که مقصود که نیست، که فی الجمله مراده، نه بالجمله ها، بالجمله قطعا اختصاص داد به اهل بیت علیهم السلام، اما فی الجمله در طول اونها و با رعایت ضوابط قواعد. این را تا اینجا. اما راجع به روایت عوان ابن تقلب، مسئله از این راحت تره که دلالت ندارد بر این مطلبی که ما داریم بحث میکنیم، دلالت نداشتنش اظهر است از آن روایات ان دین الله لا یصاب العقول. این روایت عوان این اظهر است که دلالت ندارد و منصرف است از این بحث ما و ناظر است به مسئله قیاس و اینها. از کجاش اظهر است؟ چه وجهی برای اظهر بودنش هست؟ دقت بفرمایید، اصل مسئله چیست؟ این روایت عبان را اگر یک بازنگری بکنیم، خب سوال می شود که اگر یک انگشت از دستان یک زن قطع کند کسی، این چقدر دیه دارد؟ می فهمن 10 شطور. سوال اگر 2 شد چقدر؟ 20 شطور. اگر 3 شد چقدر؟ 30 شطور. تا اینجا سوال کرد که اگر 4 شد چطور؟ فهمود که 20. این انتظار داشت که امام بفهمد 40 تا، ولی یک مرتبه امام برگشت تا 3 را فرمود ثلث، به فهم شد که 4 که رسید برگشت، از ثلث که عبور کرد به اسلام برگشت به نصف 20، یعنی 40 مثلا مال مرد، 20 مال زن. اینجوری میشه دیگه، 4 انگشت اگر از مرد قطع بشود 40 شطور، 4 انگشت از زن قطع بشود 20 شطور، نصفه، یعنی نصف شد از دیه. خب این تعجب کرد، یک مرتبه برافروخته شد و ابان متعلق و آقا این خبر را در کوفه که ما بودیم از شما نقل میکردن، ما قبول نمیکردیم و خیلی عبارت همیشه هسته چیزی تندی هم داره که میگفتیم من جا بهی شیطان، ما جا به من جا بهی شیطان، مثلا این هر هر ابهام نمیتونه باشه، این چیه، این چه مسئله است که تا سه تا همیشه از 30 تا 4 تا که شد یه مرتبه برگرده بشه بعد 20 تا. امام فرمود که اوان تندروی نکن، اینکه اخستنی بالقیاس، تو داری با قیاس با من حرف میزنی، ولی اینی که من دارم بگم حکم رسول الله هست، این کلام پیغمبره، پیغمبر اینجوری فرموده، تو داری با قیاس حرف میزنی، من دارم بر اساس حکم الهی که پیش من هست از پیغمبر سنت در واقع. خب حالا اینجا ممکن است کسی بگوید بعضی گفتن ها، بعضی از افرادی که همیشهد که مجتهد بودند، معمولا بعضی مجتهدین اینطورن، گهگاهی حتی به ندرت پیدا میشه ولی شذوذات زیاد دارن، حرفای شاذ هی میزنن، هی با مشهور در میفتن، حالا یه وقت یه مورد، دو مورد، سه مورد، بالاخره همه دارن، اما یعنی یه کتابی در میاد همه اش برخلاف مشهوره، آدم یه مقداری باید تعمل کنه، اینقدر نمیشود. بعضی فرمودید بله، بعضی ها فرمودن که مثلا از اون این روایت که با عقل بدیهی جور در نمیاد پس باید بذاریمش کنار کنن، گفتن این فهم عقل بدیهیه، به هر محصل دانش آموزی هم بگیم آقا حساب کن، بگویم که یکی میشه 10 تا، دو تا میشه 20 تا، سه تا میشه 30 تا، 4 تا چند میشه 40 تا، یه به هر دانش آموز بگی حساب اعداد رو بلد باشه بی معطلی میگوید 4 تا 40. حالا ما در مقابل این مطلب بدیهی که عقل کودکم میفهمد برگردیم بگیم ما خلاف این است، میخور خلاف عقل از کار داریم، بس باید او رو کنارش بگذاریم، ایش این حرفی هم زده است. ولی امام دارد میفهمد اینکه اخذتنی ذیل حدیثی نسویه، اینکه اخذتنی بالقیاس و این سنت اذا قیست محقت دین، با این شده یعنی این کار تو قیاس، چطور قیاسه؟ ملاحظه بفرمایید، ما فل جمله علم اجمالی، یعنی ابان نیواد حرف میزنه، یعنی تعجب میکند انسان از جناب ابان ابن تقلب که چرا اینطوری با امام سخن گفته، شاید هم البته این وجه هست، این احتمال هست که اصحاب ائمه، اصحاب ائمه گاهی این تعابیر را نه از خودشان بلکه از زبان دیگران مطرح کردن، یعنی تو فضا دیگران درباره ائمه چنین حرفایی میزدن، اینا هم خواستن همین مطلب رو لخت و عریان و بی خلاصه پروا بگن تا امام ببینن چی جواب میده، بعد در مقابل اونها چی استفاده کنن. این هستا، این که اون نویسنده یه مکتب در فرآیند تکامل یا آقایی که الان در لندن هست، اتاق فکری که از اعضای اتاق فکر اون جریان هست، ملبس است به لباس روحانیت که میشناسی، بعد از اون مکتب در ادامه ایشان دیگه آمدن گفتن که این نظریه عصمت در امامت نبود، در قرن اول نبود، قرن دوم نبود، اینا بعد پیدا شد توسط شیخ مفید و اینها درست شد و بعدن دیگه رسمی شد در عالم شیعه، این حرف رو دارن دیگه، استحاله پیدا کرده از فلان. بعد از جمله شواهدی که می آورن می گویند اگر رجوع کنیم به اصحاب ائمه می بینیم گفتمانشان در باره ائمه اینجور نیست که آقا سمعن بطاع حد شما می گید، گاهی مباحثه می کنن با ائمه. یکی از شواهدشون اینه که می بینیم مثلا زراره یا فرض کن ابان تقلب یا فلان شخص دیگر با امام بعد گفتگو میکرد، انگار او را یه عالم مجتهد میداند، خودش هم یه مجتهد میداند، حالا دارن با هم حرف میزنن. میگن تلقی اصحاب ائمه از ائمه در حد یک عالم بود، اون تا یه عالم البته برجسته، علمای ابرار نظریه. این استشهاد غلط است. چرا؟ چون این بیانی که الان عرض کردم وجود داره، همین اصحاب ائمه در مواقع میبینید اصلا یک کلمه هم حرف نمیزنه، هرچی امام میفهمه از سمن و طاعت هم اصلا بحثی نمیکنه. هشام بن حکم به امام صادق وقتی اون مناظره میکند میگه از کجا یاد گرفتی؟ میگه شیئون اخذته من، که از شما یاد گرفتم، علفته اینجوریه. خب حالا احتمال دارد چرا پس اینجور برخورد کردن؟ البته الان که روایت سندشون درست شد، چرا اینجور برخورد کردن؟ میگیم شاید میخواستن واقعیت در جامعه اون روز را که مستحضر نظام، حکومت، فضا دست شیعه که نبود، دست مخالفان بود، بنی امیه بود، بنی العباس و اینها بود، اینجور گفته میشود. آقا ما هم دیده بعضی جوانها را، من خودم گفتگو داشتم و بعضی جوانها پرسش پاسخ و اینها میگن آقا ما قرضی نداریم، بعضی کلاس ها، بعضی از کلاس هایی که ما داریم با دوستانمون همینجور هست. من کلام میگن آقا ما اینایی که داریم با شما میگیم به این تنگ حرف میزنیم، خودمون معتقد نیستیم ها، ولی چون میگوین ما هم اینجا میگیم، ببین شما چی جواب میدهید. خدا شاهده، یعنی موارد در بعضی از کلاس ها شده بعضی چون عذرخواهی میکنن، ما میگیم نه اصلا بحث عذرخواهی هرچی. یه رفیقی داریم، دوستی داریم در یکی از کلاس ها، میگم آقا شما خیلی جدل میکنید، واقعا بعضی وقتا اصلا روزگار ما را سیاه میکنه از بس که این جدل میکنه. تا میاد این را قانع کنیم رد بشیم، خدا شاهده خیلی سخته. این اندازه 10 تا کلاس او یک کلاس برای انرژی داره. میگم خیلی جدل میکنی شما. میگه آقا من وقتی میخوام بیام داخل کلاس، اسلامم رو میذارم پشت در، میام داخل کلاس، اسلام اونجاست فعلا. من اینجا که نشستم دیگه طلبه و مسلمان، من نشستم که فقط اشغال کنم. چرا؟ چون میرم با جوانها دانشگاهی تماس دارم، اونا از من سوال میکنن. خب این همه هم شبهات امروز هست دیگه، هی الغای شبهه، الغای شبهه. بالاخره من بگم شما چی جواب میدهید؟ خودم اینجا لااقل قانع بشم که بعد بتوانم قانع بکنم. خب لعل اصحاب ائمه برخوردشون اینطوری بوده، با توجه به این احتمال دیگه نمیشه بگو آقا به دلیل اینکه اینجور صحبت کردن پس معتقد نبودن به اسمتشون یا به علم لدنیشان، این دلیل نمیشه. خب حالا این یه بحث بود تو حاشیه، عرض کردم خدمت شما حواستون باشه. عرض میکنیم که اینجا جناب ابان اگر حرف خودش بوده اشتباه کرده، اگر حرف دیگران را با این ادبیات و زبان پیش امام نکرده، اونم خودی که مسلم اشتباه بوده. چرا؟ به این دلیل که اگر یه آدمی بخواهد واقع بینانه در این مسئله بنگرد و عاقلانه، علم اجمالی دارد که چی؟ که در شریعت اسلام مواردی قطعا در احکام بین مرد و زن تفاوت هست، به علم اجمالی قطعی دیگه. مثلا صریح قرآن است که امشهد که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صریح قرآن دیگه، درست؟ یا مثلا فرض کنید در مسئله شهادت، شهادت امرأتین در بحث قضا به منزله شهادت رجل واحد هست. خود متن آیه شریف قرآن هم داره میگه اگر چنانچه رجل نبود امرأت بود، دو تا امرأه باشه، حالا اگر یکیشون یادشون رفت دیگری یادآوری کنه. خب اینا که فل جمله وجود داره که تو خود قرآن هم آمده. پس با یک چنین پیش زمینه دقت کنید، این که بگوییم 3 تاش، 30 تا، 4 تاش، 40 تا، پیشفرضش این است که تساوی هست در دیه زن و مرد. چون تساوی هست، انگشت هم دیگه یکی شد 10 تا، 2 تا شد 20 تا، 3 تا شد 30 تا، 4 تا شد 40 تا، 5 تا، 50 تا. چرا؟ چون پیشفرض این است که تساوی هست. اگر پیشفرض ما تساوی باشه، بله درسته. اگر دیه مرد و زن در این باره، در این مسئله برابر باشد، بله لازمه بدیهی این که 3 تا، 30 تا، 4 تا، 40 تا. اما اگر دیه زن و مرد مساوی نبود چی؟ چنین لازمی وجود نداره. آیا شما از قبل میدونید برابره یا نه؟ جناب عوانه رو تقلیب نه، کجا میدونید؟ نمیدونید. نه تنها نمیدانید که علم اجمالی که تفاوت هست، باید به عقل شما بگه آقا جان اینجا لعل فرق وجود داره، منتها در 2 تا و 3 تاش نیست، در 4 تاش هست. به جزئیاتش که ما نمیدانیم که. دقت میکنید؟ پس این که حضرت می فرماید این نکه اخستنی بالقیاس، یعنی تو آمدی قیاس کردی گفتی حالا 3 تا که 30 تا شد 4 تا، پس 40 تا. نه، این پیشفرضش چیه؟ پیشفرض این قیاس اینه که لا فرق بین الرجل والمرأة فی مسئلة دیه قطع الاصابع. ایچون فرق میگید نیستش، حالا که 3 تا اینجوره پس 4 تا اینجوره، از کجا میگید فرق نیست؟ اینو قبلا باید اثبات کنید دیگه. علمی نداریم که بگه فرقی نیست، که بلکه اون فرقهایی که وجود دارد قطعا یک علم اجمالی به ما میدهد، احتمال میدهیم اینجا هم فرقی وجود داشته باشد. پس بنابراین با چنین فرقی که وجود داره بیان به هم مقایسه کنیم میشه ظنی، دیگه یقینی نخواهد شد. متوجه چی عرض کردم؟ اگر پیش فرض ما در این مسئله تساوی دیت المرأة و رجل باشد، اینجا قیاس نیست، قطع است که سه تا سی تا چهار تا چه تا قطعاً. ببینید اگر پیش فرض این باشد که لا فرق تساوی هست، قطعاً میگوییم که چهار تا با چهل تا باشد. اما اگر پیش فرض ما این است که تفاوت وجود دارد، اگر بگوییم سه تا سی تا چهار تا چهل تا قیاس است، ظن است، به درد نمیخوره. و چون پیش فرضش این است که اینا برابر نیست، پیغمبر اینجور فرموده در شرع اینجور اینا برابر نیست، این قیاس قیاس هم باطله. معلوم شد چرا امام به عبان میفرماد اینکه اخستنی بالقیاس؟ این اخستنی بالقیاس به خاطر اینه که هناک فرق فی نفس الامر فی الشریعه بین المرأة و الرجل در فی مسئله دیت اصابع، یه فرق وجود داره. عبان نمیدونست، خیال میکرد فرق نیست، چون فرق نیست از این ستا هوا نیست، تو نیست تا ستا آمد گفت فرق نیست، گفت حالا که تا ستا فرق نیست چهارتاش هم نیست پنجتاش هم نیست، از کجا؟ این یک علم پیشینی میخواهد، اون علم پیشینی ما نداریم. پس ببینید این خب معلوم شد، اگر از مقوله قیاس شد، بله عقلی که بخواهد قیاس بکند این شرعیت ندارد. ما هم که کشف ملاکات را نمیگیم که از راه قیاسه. اگر احیانا کسی بخواهد از راه قیاس ظنی به کشف ملاک برسه، نه این باطله. بعدن هم فرمایشی دارد مرحوم صدر، خیلی دقیق، شهید صدر، که راه کشف مصالح چیست؟ مثلا قیاس، اون قیاس مفید ظن نه، حجیت نداره که، ادله نفی حجیت ظن را رد میکنه. دقیقا فهمودی؟ نمیدونم، بالاخره اون چیزی که خودم فهمیده بودم و متوجه شدم تونستم بیان بکنم یا نه، که چرا امام میفهمد تو داری قیاس میکنی. اون آقا بزرگوار فوت کرده، حالا دیگه نام نمیبرم، خدا رحمت کند، فوت کرده، میفهمد که اینا به یه بچه هم بدی، میگوید سه تا سی تا چهار تا چهل تا، پس چنانی چطور امام فهمد که چهار تا بیست تا؟ خدا رحمت کند، از دنیا رفته اخیراً، خیلی وقت زیادی از دنیا رفته، اینجور میفهمد. اجتهاد کرده، من کار ندارم، ایشون پیش خدا معذوره، به اجتهاد خودش عمل کرده، ولی ما که داریم از بیرون نگاه میکنیم میگیم ایشون قیاس کرده. و کاش به ذیل حریص دقت کرده بودم که خود امام صادق به عبان میفهمند این مکه اخستانی به قیاس، کاش فکر کرده بودم که این یعنی چه قیاسه. ایشون خیال کرده این از بدیهیات عقله، از بدیهیات اولیه است که از بچه میفهمد دو تا چهار تا، یعنی نه از اون باب نیست. بله از آن باب است و از آن باب نیست. از آن باب هست اگر پیش فرض ما مسلم بدانیم که چیه، که لا فرق فی باب دیت قطع الاصابع بین المرأة فرزجل فی شریعت الحق، اگه میدانستیم این را، بله میگفتیم این دیگه بدیهیه که حتما سه تا که سه تا شد چهار تا میشه چند تا؟ چهل تا. اما نمیدانیم این مطلب را، بحث این است که از کجا این را شما آورده اید؟ الا قیاسه، میگی بله حالا که سه تا پس چهار تا هم میشه قیاس دیگه، قیاس ظنیه. خب پس این تا اینجا این بحث تمام شد. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را که فرموده بودن یکی روایات ان دین الله لا یصاب العقول، یکی هم روایت عبان که توبیخ کرده، خاطرتون هست خوندم به وقت شد دیگه، که فرمود توبیخ کرده است رجوع به عقل را در فهم دین. خب میگیم قطعا این اونجاهاییست که عقل ظنی باشه، در عرض اطرس باشه، بله اینا توبیخ کرده. اما اگر در طول شد یک عقل ظنی هم نشد، یقین شد یا طمأنینت النفس شد، دیگه اینو نفس نمی کنه. این راجع به این مطلب. میرسیم به فرمایش مرحوم اصفهانی. چطوری؟
من یک موقع رو همه مشکل میگن تره یک آقای این من بگیم، حالا که بگیم نمی ترابر کنیم یا ما به باید بگیم نه این باقید را خیار کنیم، خیلی آقا زاده آیه این سنگ مفید داره و مشکل هم زاده کنیم.
درست.
بعد میشه تیم مسی هم شما این داده رو چه فرستید طلب رو در عمل بعد بعد میگن اون گرفتار
شده. دیگه اجتهاده، این اگر مجتهد شد ما بله هست از این موارد گاهی پیش میاد که به شهرت عطا میکنند. بله میگن که یعنی احتمال میدن میدونید دیگه. البته شهرت اونجا شهرتی است که به صدر اون اوائل قریب به عصر حضور اینا برگرده. میدونید که اگر برگردیم ببینیم که یک مطلبی است ولو ظاهر نیست اما مشهور فقهای شیعه در اون عصرهای اولی که در عصر حضور یا قریب به عصر حضور بوده چه فتوایی دارن، اونجا آقایون میفهمن لعل، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، لعل که در اینجا یک مستند اینا داشتن. آخه ما که میدونیم فقهای ما که همینجور که فتوا که نمیدن، اینا یقین داریم، یعنی با این پیش فرضها، با این در واقع معلومات قبلی که یقین داریم این علمای بزرگ شیعه اینقدر با تقوا بودن، اینقدر اهل دقت بودن، دقت کردین اینا نمیان بدون مستند این حرف را بزنن. ظاهرا دست اونا بوده، نه اینکه اونا ندیدن ما دیدیم، که پیش خودشون بوده. در این حالی که نزد اونها این بوده است به این فتوا ندادن. چرا ندادن؟ میگین احتمال دارد یا یک مستندی داشتن اونقدر اون روز مسلم بوده که نقل نمیخواسته، مثل بعضی در زمان ما گاهی مطالب اونقدر مسلمه که دیگه نقل نمیکنه، آقا به فلان قائل به فلان مدرک اما میدونن، اون وقت نقل نشده به دست ما نرسیده. جزاک الله، چون که اون قول مشهور اون رأی را داره و اون احتمال وجود داره، به این ظاهر به صلاح یه کار میفته، از حجیت میفته. این مال اجتهاده. اگر هم کسی آمد گفت نه من مثلا به این دلیل به این دلیل اون شهرت را اصلا معتبر نمیدانم، مبناش ها رد کرد، خب به این ظاهر عمل بکن. این برمیگرده به اون، یعنی اون قول مشهور که میگن جابر ضعف است یا حتی خلاف ظاهر است به اون عمل میکنن، چنین وجهی داره، یعنی وجه فقاهتی برای خودشون مثلا داره. گاهی هم احتیاط میکنن، بعضی علما مثلا بزرگان بودن در بعضی مسائل ادله را که بررسی میکردن گفتن رأی ما اینه، ولی چون مشهور فتوا داده ما احتیاط میکنیم، فتوای قاطع نمیدهیم که اون نظر مشهور شاید لعل یک نکته ای اونا داشتن که به دست ما نرسیده، رعایت احتیاط میکردن. چطوری؟ قیاس نمیشد دیگه. نه قیاس نمیشد. من میگم که یا این است که اگر چنانچه از قبل بدانیم فرقی نیست دیگه قیاس نیست. وقتی فرقی نشد، طبعا وقتی فرقی نشد سه تا چهار تا میاد بالا. اما اگر چنانچه میدانیم فرقی هست در خصوص این مورد که قطعا نمیتونیم حد بزنیم، اگر نه فل جمله میدانیم فرقی هست که همینجوری فل جمله من عرض کردم احتمال وجود دارد که اینجا حکمش خلاف این باشه، یعنی نتونیم قیاس بکنیم، مانع از قیاس ما میشه. بله اگر هم نبود باز از به یه دلیل دیگری، حالا اگر احتمال بالاخره خلاصه برمیگرده به این که حالا منشأ این علم هر چه باشه، اگر ما از یک جایی فقیه مجتهد حالا یا از کتاب یا از سنت یا از محاسبات عقلی روشن، مبانی روشن عقلی رسید به این جایی که تفاوت نیست، اینجا دیگه قیاس نخواهد شد. اگر نه تفاوت فی الجمله وجود دارد حتی به حکم عقلی، یعنی به هر دلیلی، بله اینجا باز دوباره مجاز نیست که قیاس بکنه، میشه از قبیل قیاس. یکی از دو تا حال
آقا در قدم تصاویر بوده که دیه زن نصف و دیه مرد باشه، اما تا حالا فورش نبوده در از این روایت یه رو تصاویی بره بالا و دیه بشینه.
خب میدونم میشه قیاس، باز میشه خودش از نوع قیاس، ممکنه این حالا یه
استدلال هم باز میشه قیاس.
آره دیگه، یعنی شما این حالا اولین موردی است که میخواهد از نصف چیز دیگه هم بگه، بس تفاوت دیگه، تفاوت گاهی به نصف گاهی به ثلث گاهی به چیز دیگه است.
تفاوت فقط در این بوده که دیگه زن نصف دیگه مرد بوده، چیز دیگه ما غیر از این روایت نداریم، در مورد دیگه داریم.
خب میدونم، حالا اگر همین روایت اولین دلیل باشد برای اینکه میخواهد یه مورد دیگه هم به ما بگه، مگه اشکال داره؟ مگر اشکال که نداره که این حالا میخواد برای یه مورد دیگه هم بگه، شما میگید نه قیاس میکنیم با اون قبلی ها، میگیم آه قیاس ظنیه دیگه، این نص است اونم قیاس است، اعتبار نداره قیاس میشه. نه بله بله، چون حجیت نداره، ما مفید ظن نگاه کنید، اگر به علم میرسه علم حجت داره، حجیت داره، اما اگر ظنی باشد که حاصل از قیاس است، این دلیل خاص میخواهد برای اعتبارش، نداریم دیگه، بلکه رد شده قیاس. خب مثل این که دیگه نمیرسیم، فرمایش مرحوم اصفهانی میمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.